توی فضای مجازی رو الگوریتمش فکر میکنه، حساب میکنه، یعنی میاد جامعه رو میشناسه، میبینه که اون شکاف اطلاعاتی جامعه چگونه است، اون ذریب نفوذ وب چگونه هست، بیام رو همون دسته من سرمایه گذاری بکنم. پس یکیش میتونه همون الگوریتمایی باشه که در واقع خود شبکه مجازی یا اون سکوها ایجادش میکنن. عامل دیگه میتونه در واقع خود کاربر باشه، کاربری که مسلط یا مجهز به مهارت‌های سواد اطلاعاتی نیست و تشخیص نمیدهد که این اطلاعاتی که الان در این فضا ایجاد شده با واقعیت مطابقت نداره، میتونه که غیر واقعی باشه، میتونه جعلی باشه، میتونه که با یک هدف خاصی ایجاد شده باشه، در نتیجه باورپذیری خودش رو باید بیاره پایین و یک مهارتیه که باید تقویت کنم، اون مهارت تفکر انتقادیش. و این میشه گفتش که یک دفعه در سن 70 سالگی یا 60 سالگی ایجاد نمیشه. این را از کودکی باید در بچه‌ها، در افراد نهادینه کرد که به سمت این مسئله حرکت بکنن. مورد بعدی بحث در واقع یک طرفه بودن یک رسانه است. شاید یک رسانه‌ای فضایی رو ایجاد نکنه که شما بخوای تعاملی باش داشته باشی و بخوای انتقال بدی که من این حرف شما نمیپذیرم، این قابل نقد این صحبتی که میکنی. و خب خیلی از رسانه‌ها میان واقعیت رو تحریف میکنن. شما یک عکس رو میتونی با ترفند تحریف بکنی، یک در واقع برنده رو بازنده جلوه بده یا برعکس. این اتفاقی که در فضای در واقع الکترونیک خیلی راحت میتونه که رخ بده. و موارد دیگر مثل موارد سیاسیه، مثلا حکمرانی میتونه که این زائقه اطلاعاتی مردم رو تغییر بده، فضای اجتماعی فرهنگی، اون رفتار اطلاعاتی که مردم در جامعه از خودشون بروز میدن و به ویژه گروه هایی که در واقع سردمدار این رفتارها هستن میتونن که تاثیرگذار توی این بحث ایجاد حباب اطلاعاتی باشن.
بله، از تاثیر گفتین، کلید واژه‌ای که من میخواستم الان بهش بپردازم، تاثیر حباب اطلاعاتی بر درک ما از واقعیت، این رو بفرمایید.
خب ببینید، مسلما زمانی که حباب اطلاعاتی ایجاد بشه ما میریم به سمت مسخ شدگی اون حباب، یعنی بیشتر جذب این میشیم که این حباب چی داره میگه، چی مطرح میکنه. و خب میدونید چون فضای مجازی فضای جذابیه، چه برای در واقع بزرگسالان و چه برای حالا کسانی که کودک و نوجوان باشن میتونن استفاده بکنن. و این میتونه که مسیر فکری، مسیر کاری، مسیر فرهنگی و اجتماعی، حتی سیاسی یک جامعه تغییر بده. این تأثیراتی که میتونه داشته باشه و حتی در یک نگاه دیگه شاید بتونه که تأثیرات اقتصادی هم داشته باشه تو این ساختار. ولی هر کدام که از اینها که باشه، به هر صورت یک عاملی که باید این وسط ورود بکنه و کمک بکنه جاش خیلی خالیه و شاید کمتر هم در رسانه بهش پرداخته شده باشه. و اون یک نهاد اجتماعی است. یک نهاد اجتماعی باید بتواند نه اینکه در واقع کنترل بکنه حباب، حباب ایجاد میشه، یعنی ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. یعنی اگر هم من خودم به عنوان کاربر سواد رسانه‌ای داشته باشم یا سواد اطلاعاتی داشته باشم، اون رسانه بالاخره کار خودشو میکنه، حباب ایجاد میکنه. در نتیجه یک فضایی باید باشه که برای اینکه افراد آگاه بکنه نسبت به این چیزی که آنچه شما میبینید حباب است، واقعیت نداره، و سوقش بده به سمت منابع دیگری. اون نهاد رو من کتابخونه میدونم توی جامعه، به ویژه کتابخانه عمومی. کتابخانه عمومی یک نهاد اجتماعیه که میتواند نقش رسانه‌ای ایفا بکنه برای آگاه کردن افراد، برای اینکه بتونه واقعیت رو نشون بده، برای اینکه بتونه نحوه استفاده صحیح از رسانه رو نشون بده و منتقل بکنه.
خیلی متشکرم. حالا به راهکاری اشاره کنین لطفاً که شکستن این حباب اطلاعاتی رو و در واقع گسترش افق دید ما رو بخواد بهش بپردازه، این رو بشه صورت ببینید.
ببینید اصطلاحی که اشاره می‌فرمایید شکستن حباب، خب خیلی کار دشواریه به خاطر اینکه ایجاد میشه، این رسانه ایجادش میکنه. اون چیزی که ما باید بگیم مراقب بودن که در تله حباب نیفتیم، یعنی اینکه اسیر این حباب نشیم یا خودمون در اون حباب وارد نشیم. مثل اینکه مثلا ما بگیم که حجم زیاد اطلاعات رو کنترل بکنیم که دیگه تولید نشه. خب این نمیشه، ما اطلاعات رو تولید میکنیم یا تولید میشود، جریان رو نمیشه گرفت، اما میشه تشخیص داد که این حباب است یا حباب نیست یا در دامش نیفتاد. راهکارهایی که میشه در واقع تو این ساختار بهش توجه کرد، توسط چند جا میتونی که نهادینه بشه و اتفاق بیفته. یک خانواده است، خانواده خودش باید در واقع تربیت کننده افرادی باشه که در دام حباب اطلاعاتی نیفتن و مثلا والدین طور نباشن که خودشون اسیر حباب بشن و توقع داشته باشن که فرزندانشون تو این ساختار نیفتن. آموزش لازم دارن اینها. حلقه بعدی حلقه مدرسه است که باید یه آموزشگاه به طور کلی که بتونه این رو تقویت بکنه. مورد بعدی که اشاره کردم نهاد اجتماعی مثل کتابخانه هاست، مثل موزه ها، مثل مراکز اسناد، مثل رسانه های رسمی که یه زمانی که حالا قدیم تر ما میگفتیم رسانه های جمعی، رادیو، تلویزیون و روزنامه ها، الان خب انقدر رسانه تیپش بیشتر شده که دیگه نمیتونیم محدود کنیم به اونها. شاید بشه گفت مهمترین عاملی که میتونه جلوی این قضیه رو بگیره تقویت مهارت های سواد اطلاعاتیه. سواد اطلاعاتی چی هست؟ چگونه ما میتونیم بهش مسلط باشیم؟ سواد اطلاعاتی میگوید که در یک جامعه‌ای که بهش میگن جامعه اطلاعاتی یا information society، این جامعه یعنی چه جامعه‌ای؟ یعنی همه کارش با اطلاعات، خریدش، تحصیلش، شغلش و همه چیش با اطلاعات داره انجام میشه. پس باید سواد اطلاعاتی هم داشته باشه، یعنی که بداند چه اطلاعاتی میخواد، این اطلاعات کجا پیدا میشه، حالی که پیداش کرد آیا مناسبه که استفادهش بکنه یا خیر، و در نهایت استفاده منصفانه و اخلاقی از اطلاعات. این میشه سواد اطلاعاتی و همطور که اشارم کردم محور سواد اطلاعاتی هم تفکر انتقادیه که اتفاقا میدیا لیتریسی یا سواد رسانه یکی از اجزای اونه و این سواد اطلاعاتی چتر بزرگیه که بر روی این حباب میتونه قرار بگیر و ما رو تو اون فضا نبر.
بله متشکرم. در واقع شما به این اشاره کردین که ما روش خروج از این در واقع حباب
راه برون
اطلاعاتی
رفتش هست
رو
بله یه جوری.
این که حالا ما صرفا منابعمون رو بخوایم، منابع اطلاعاتیمون رو متنوع کنیم یا اینکه حالا از رسانه‌های مختلفی که دیدگاه‌های متفاوتی دارن استفاده کنیم، در واقع یک جوری این رو مد نظرتون هست؟
در واقع متنوع کردن یکم سخت‌تره. متنوع میتونیم بگیم که منابع متنوع موثق، یعنی منابعی که بهش اطمینان داریم.
بله.
یا افرادی مراجعه بکنیم که استناد بهشون که اکسپرت یا متخصص، از اونها کمک بخوایم که این در واقع صحت یا سقم اون خبر رو برای ما یا اطلاعات رو برای ما در نظر بگیرن. این کلید واژه شما کاملا جرقه درستیه، یعنی که ما اکتفا نکنیم به یک منبعی که داریم نگاهش میکنیم، چند تا منبع دیگر هم بتونیم بررسی بکنیم، چون میتونه این به یک در واقع گوله بزرگ اطلاعات جعلی تبدیل بشه که بیفته روی جامعه، مثل یک بهمن اطلاعاتی میشه که روی جامعه میفته و در واقع اون جامعه تحت تاثیر قرار میده.
متشکرم. اما آقای دکتر، ما این حباب اطلاعاتی رو بیشتر در کجاها میبینیم که باید بیشتر هم حواسمون بهش باشه؟
ببینید، حباب اطلاعاتی در جاهای اتفاق میفته که رد پای نظارت بر تولید اطلاعات خیلی کمتر میشه. مثلا ما در دانشگاه ها یا در مرکز آموزشی کمتر یا شاید مثلا گفت به ندرت با بحث حباب اطلاعاتی مواجه میشیم، چون کاملا فرایند یا دروازه‌بانی تولید اطلاعات اونجا مشخصه. یک مقاله ای نوشته میشه، داوری میشه، بعد چاپ میشه، پایان نامه داوری میشه، بعد ارائه میشه و همینطور سایر آثار علمی. اما وقتی که وارد فضای مجازی میشیم، چون هر کسی میتونه وارد این فضا بشه و اطلاعات تولید بکنه، بنابراین اون محتوایی که نشر پیدا میکنه قابل ارزیابی یا داوری اولیه نیست و به راحتی نشر پیدا میکنه و این ویژگی رسانه است، ویژگی رسانه جدیده. ما نمیتونیم بگیم که من این جلوشو میگیرم نمیذارم پخش بشه یا منتشر بشه تو این فضا. این رسانه کار خودشو میکنه از هر طریقی، اما اون کاربری که دیگه باید مراقب باشه تو این ساختار، یعنی با دیدن یک مطلب، با دیدن یک خبر، با دیدن یک اطلاعات تصویری یا شنیداری یا نوشتاری سری باور نکنه، زود باور نباشه تو اون ساختار، بتونه که در واقع ذهن خودشو به کار بیندازن. خیلی از اوقات شاید در خانواده ها هم میهنان شاهد باشند که امروزه برعکس کودکان و نوجوانان بیشتر سالمندان ما اسیر حباب اطلاعاتی شدن، چون میرن تو فضای مجازی و یک خبری راجع به یک مورد سلامتیشون یا راجع به بحث حقوقیشون میبینن و باور میکنن و اتفاقا حباب اطلاعاتی در این دو زمینه خیلی خطرناک، یکی راجع به بهداشت و سلامت، دوم راجع به مسائل حقوقی که میتونه هم سلامت انسان‌ها و هم در واقع امنیت انسان‌ها رو به خطر بندازه. به همین خاطری که این توپ تو زمین ما کاربراست و ما باید بیشتر مراقب این ساختار باشیم.
بله، خیلی ممنونم. جمع‌بندی من از این گفتگو این که حباب اطلاعاتی میتونه دید ما رو محدود کنه. خیلی متشکرم از مهمان بزرگوارم. انشالله که در یک برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم. شنونده بخش بعدی ما باشید.
و اگر روایت نکنید دشمن رو دشمن رو
این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟
موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم است، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
به ترفند رسیدیم و نکته آموزشی امروز که با دکتر مرتضی سبحانی نیا همراه خواهیم بود. سلام آقای دکتر سبحانی نیا، وقت عالی به خیر باشه. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدمت شما این، بفرمایید.
به نام خداوند نور و آگاهی سلام عرض میکنم به شما شنونده گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو، و لازم نیست بگم که چقدر خوشحالم که در یه فرصت دیگه در برنامه پیدای پنهان میتونم با شما عزیزان صحبت کنم و با هم لایه‌های پنهان دنیای رسانه رو بررسی بکنیم. دوستان، میخوام در برنامه امروز یک سوال داشته باشم و با اون برنامه رو شروع بکنم. تا حالا شده در یک جمع خانوادگی یا دوستانه درباره یه موضوع مهم اجتماعی یا سیاسی صحبت کنید و به ناگاه متوجه بشید که نظر شما با نظر اونها زمین تا آسمون فرق میکنه؟ انقدر فرق میکنه که انگار شما در یک کشوری زندگی میکنید و اونها در یک کشور دیگه، و هر دو طرف با قاطعیت کامل از موضوع خودتون دفاع میکنید و طرف مقابل رو بیخبر یا خدای نکرده ساده لوح میدونید. اگه این تجربه رو داشتید، شما پدیده حباب اطلاعاتی رو با تمام وجودتون لمس کردید. محور اول برنامه‌مون اینه، کالبدشکافی حباب اطلاعاتی. اجازه بدید این مفهوم رو کمی تخصصی تر باز کنم. ما با دو پدیده مکمل روبرو هستیم. یک، حباب فیلتر. این یک اتفاق فنی و الگوریتمیه، یعنی الگوریتم های گوگل و اینستاگرام که بعداً مفصل در موردشون صحبت میکنیم رفتار شما رو یاد میگیرن و میبینن شما به چه محتوایی علاقه دارید و به صورت منفعل شما رو توی حباب نامرئی قرار میدن و فقط چیزایی رو به شما نشون میدن که میدونن شما دوستشون دارید. اونها این کار رو برای خوشحالی شما نمیکنن طبیعتاً، بلکه برای نگه داشتن شما در یک پلتفرم و فروش تبلیغات بیشتر میکنن. دوم، اتاق پژواک. این یه انتخاب انسانی و فعاله، یعنی خود ما آگاهانه انتخاب میکنیم که فقط افرادی رو دنبال بکنیم که مثل ما فکر میکنن، فقط کانالایی رو عضو میشیم که حرف ما رو پژواک میکنن. ما از صدای مخالف طبیعتاً به صورت غریزی فرار میکنیم، چون کلن از به چالش کشیده شدن علاقه ای ندارم. نتیجه ترکیب این دو پدیده چی میشه؟ بعد یه مدت ما به این باور کاذب میرسیم که همه مثل ما فکر میکنن و هر کس مثل ما فکر نمیکنه یا نادونه یا مغرضه یا اصلا وجود خارجی نداره. تو محور دوم و آسیب شناسی که در حقیقت بررسی مرگ حقیقت و دو قطبی سازیه، این حباب در کوتاه مدت راحت و گرم و نرمه، چون هیچ کس باورهای ما رو به چالش نمیکشه، ما دائم در حال تایید شدن هستیم، اما در بلند مدت این حباب به شدت برای جامعه سمی و خطرناک میشه. چرا؟ چون اولین قربانی این حباب واقعیته. ما دیگه واقعیت رو اونطور که هست نمیبینیم، ما واقعیت رو اونطور که دوست داریم باشه میبینیم، و این دقیقا نقطه طلایی برای رسانه‌های مخالف و اپوزیسیون ماست. اونها استاد ساختن حباب‌های نفرت رو ناامیدی هستن. این دقیقا نقطه طلایی برای رسانه‌های اپوزیسیون و دشمنان ملی ماست. اونها استاد ساختن حباب‌های نفرت و ناامیدی هستن. یه شبکه ماهواره‌ای یا یه کانال تلگرامی معاند رو تو نظرتون بیارید. اونها یه حباب 24 ساعته از سیاهی مطلق، اخبار جعلی و تحلیل‌های یه طرفه درست می‌کنن. مخاطبی که وارد این حباب میشه و تمام خوراک رسانه‌ایش رو از این کانال میگیره، بعد یه مدتی به طور کامل از واقعیت‌های جامعه‌اش بریده میشه. اون در دنیای زندگی میکنه که در اون هیچ اتفاق مثبتی نمیفته، هیچ کس نمیخنده، هیچ امیدی وجود نداره و کشور هم در آستانه فروپاشی مطلق قرار داره. حالا این فرد وقتی از حبابش میاد بیرون و میبینه که مردم دارن زندگی عادیشون رو میکنن، میرن سر کار، ازدواج میکنن، در پارک‌ها قدم میزنن، دچار یه شوک شناختی میشه، چون واقعیت جلوی چشمش با اون واقعیتی که رسانه براش ساخته همخونی نداره. اینجاست که گسل‌های اجتماعی عمیق میشن. این آدم دیگه نمیتونه با پدرش، با همکارش یا با همسایش که در اون حباب نیست ارتباط برقرار بکنه. اونها رو متهم به بیخبری و بیتفاوتی یا خواب بودن میکنه. این فراتر از یک اختلاف نظر ساده است. این یه دو قطبی سازی کشنده است. جامعه‌ای که آدم‌هاش نتونن با هم حرف بزنن و هم دیگر رو دشمن ببینن، جامعه بسیار ضعیف و آسیب‌پذیر میشه و این دقیقا همون تقسیم کن و حکومت کنیه که رسانه‌ها دنبالش بودن. البته به تفرقه بنداز و حکومت کن هم شناخته میشه. تو محور سوم باید نقش هوش مصنوعی در سیمانی کردن حباب‌ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. نقش هوش مصنوعی در اینجا فقط ساختن حباب نیست، بلکه غیر قابل نفوذ کردن اون هم هست. هوش مصنوعی مولد میتونه برای تقویت حباب ذهنی شما شواهد جعلی هم خلق بکنه. اگه شما در این حباب ناامید اقتصادی و ناامیدی اقتصادی داشته باشید، AI میتونه هزارها داستان و تحلیل جعلی از شهروندان خیالی تولید کنه که همگی دارن از ورشکستگی مینالن. اگه تو اون حباب به قول معروف حباب ذهنی شما ضد فرهنگی باشه، میتونه تصاویر و ویدیوهای جدی از سبک زندگی اونچنانی تولید کنه تا حسرت و نارضایتی شما رو عمیق‌تر بکنه. AI حباب شما رو با داده‌های ساختگی که کاملا شبیه واقعیت هستن سیمانی میکنه تا هیچ نوری از حقیقت به داخل اون تابیده نشه. در بحث چهارم، برای راهکار دادن و مسئولیت بخشیدن نسبت به این مسئله عرض میکنم پادزهرش. حالا فکر میکنی چیه این سم؟ چطور این حباب رو بتره کنیم؟ ترکوندن حباب درد داره، چون ماها با واقعیت‌های روبرو میشیم که دوستشون نداریم، اما خب طبیعتاً این لازمه. اول رژیم رسانه ما، پیشنهاد اولمون این هستش که یه رژیم رسانه‌ای متنوع و متعادل داشته باشیم. برای بدن خوردن یه نوع غذا مضره، برای ذهن هم همینه. خودتون رو مجبور کنید که از منابع مختلف با دیدگاه‌های مختلف استفاده کنید. حتی اگه با یه رسانه داخلی مثل یه روزنامه یا با گرایش سیاسی مخالف خودتون موافق نیستید، گاهی بهش سر بزنید تا ببینید اونها دنیا رو چطور میبینن. این کار ذهن شما رو واکسینه میکنه. دوم، گفتگو با دنیای واقعی، یعنی ارتباط چهره به چهره. مهمترین راهکار اینه از گوشی بیایید بیرون، با آدمهای واقعی صحبت کنید، با راننده تاکسی، با همکارتون، با فامیلتون، ببینید دغدغه‌های واقعی اونها چیه. این ارتباطات انسانی و بدون فیلتر بهترین سوزن برای ترکوندن و نابود کردن حباب‌های مجازی. سوم، تمرین تواضع فکری. این خیلی سخته که، اما حیاتیه. بپذیریم که شاید ما هم اشتباه می‌کنیم. بپذیریم که حقیقت کامل دست ما نیست. چهارم، دنبال کردن مخالفان منطقی. در شبکه‌های اجتماعی سعی کنیم یک یا دو نفر از افرادی که قبولشون داریم اما میدونیم در برخی از مسائل با ما مخالف هستن، اونا رو دنبالشون کنیم. نه برای اینکه باهاشون بجنگیم، بلکه برای اینکه ببینیم زاویه دید اونها دقیقاً چیه. یادمون باشه سواد رسانه‌ای یعنی شجاعت خارج شدن از منطقه امن در ذهنمون و مواجهه با واقعیت. حتی اگه اون واقعیت با باورهای قبلی ما در تضاد باشه، جامعه سالم جامعه هم نظر هم نیست، جامعه همدل هاست که میتونن با وجود تفاوت‌های ذهنی با هم گفتگو بکنن. باز هم خوشحال شدم از اینکه فرصتی در اختیارم بود تا با شما صحبت بکنم و امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم بتونیم در مورد این مسائل با هم دیگه گفتگو بکنیم. خداحافظ.
خیلی ممنون و متشکرم از آقای دکتر مرتضی سبحانی نیا. از همراهی شما همراهان عزیز شنونده هم صمیمانه متشکریم. پیدای پنهان برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی. تا نوبتی تازه که باز هم فرصت همراهی با شما رو داشته باشم، با همگی خداحافظی میکنیم. وقت و ساعت عالی، به خیر، خدا نگهدار.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال بفرمایید.
تصویر از نقش جوانان در ساختن آینده جهان روایت می‌کند. تربت حیدریه میزبان قاب تصویر جوان ایرانی در جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان. در چهار بخش حرفه‌ای، موبایلی، بین‌المللی و بخش ویژه با موضوع زعفران. آخرین مهلت ارسال آثار 3 آذر ماه 1404 در www.iranjavan.com.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آنچه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. و حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید غنی‌سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی ها میگفتن که غنی‌سازی بالا نداشته باشید یا محصولات غنی‌سازیتون رو در کشور نگه ندارید، این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این میگه اصلا غنی‌سازی نداشته باشید، اصلا به کلی غنی‌سازی نداشته باشید. یعنی چه؟ یعنی این دستاورد بزرگی که برای اون کشورمون این همه تلاش کرده، این همه هزینه کرده، این همه مشکلات فراوان رو از سر گذرانده، همه این تلاش ها رو، همه محصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید، معنای غنی‌سازی نداشتن اینه. و معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نمی‌کنه.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیامرسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بفرمایید.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. موضوع گفتگوی ما کاربردهای هوش مصنوعی در گردشگری خواهد بود که یک مزیت بسیار ویژه برای کشور عزیزمون ایران هست. به همین مناسبت هم این افتخار نصیب من شده تا میزبان جناب آقای محمد امیری باشم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه ما، یک معرفی کوتاه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، متشکر. تشکر میکنم بابت دعوت بنده به این برنامه. من امیری هستم، دکترای هوش مصنوعی از دانشگاه فرانکفورت آلمان و الان هم هیئت علمی دانشگاه هستم.
بسیار عالی،
امیدوارم بحث ما یه بحث خوبی باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر که وقتتون در
اختیار
ما گذاشتید. آقای دکتر، من برای ورود به بحث یک تعریف شخصی شده از هوش مصنوعی نزد آقای محمد امیری چیه که میتونه ما رو مهمان بکنه؟
بله، هر شب خدمت شما که همونطور که در بسیار از حوزه‌های مختلف علوم هم تعریف مختلفی میشه، من خودم تو تعریف مختلف هوش مصنوعی دو تا بحث رو بیشتر میپسندم. یکی میگه هوش مصنوعی آن چیزی هستش که مانند انسان فکر میکند. یک تعریف این هستش که هوش مصنوعی آن چیزی هستش که مانند انسان عمل میکند. یعنی گهگاهی ممکنه الان نرم افزارها و الگوریتم هایی که نوشته میشن دقیقاً اون چیزی نباشه که ما به عنوان انسان در ذهنمون ازش استفاده میکنیم، اما خروجی اون نرم افزار همونی باشه که ما به عنوان یک انسان استفاده میکنیم. آلن تورینگ میگه که شما وقتی که یک نرم افزار دارید، برای اینکه بفهمید حد اعلای هوش مصنوعی است یا نه، اگر اون ابزار پشت دیوار باشه، آیا میتونی بفهمی که الان داری با یک انسان صحبت میکنی با یک ماشین؟
درسته.
اما ممکنه نحوه عملکرد اون فرق بکنه. برای اینکه یه مطلب خوب جا بیفته من یه مثال میگم. ممکنه الان من و شما عملیات ضرب و تقسیم رو به روشی انجام بدهیم که ماشین حساب به روش دیگری حساب میکند.
درسته.
اما خروجی عملکرد ما یکیست، یعنی ماشینی است که خروجی عملکرد آن مشابه عملکرد یک انسان هست.
احسن، یه نزدیک به همون تعریفی که حالا ما چون خدمت آقای تصدیقی بودیم، ایشون هم یه تعریفی مشابه همین داشتن که مکانیزم های هوش ماشین با هوش انسان متفاوته ولی در خروجی خیلی به هم شبیه هم و شما احساس تشابه میکنید. آقای دکتر، اگر بخوایم در واقع توی این طیف امیدواران و بیمناک ها آقای دکتر امیری رو جانمایی کنیم، کجا